ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. فرانسه میگوید پیشنهادهای هسته‌ای ایران پایه منطقی ندارد. یک شاهد در دادگاه کشتار 67 میگوید حمید نوری و ناصریان نقش رهبری داشتند. وزارت اطلاعات حسین رزاق فعال سیاسی را بازداشت کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه گفت پیشنهادهای جدید هسته‌ای ایران پایه منطقی ندارند. از این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید پیشنهادهایی که هفته گذشته توسط ایران مطرح شد فاقد پایه های منطقی برای دستیابی به توافقی سریع و تامین منافع همه است. وزارت امور خارجه فرانسه از اینکه مذاکرات پیشرفتی نداشته اظهار تأسف کرده است. روز دوشنبه نیز وزارت امور خارجه آلمان بیانیه مشابهی منتشر کرد و پیشنهادهای ایران را غیر قابل قبول خواند. آمریکا و قدرت‌های غربی پیشتر هشدار داده بودند که پنجره مذاکرات تا ابد باز نخواهد بود و ایران نباید از روند مذاکرات برای خرید زمان و پوششی برای توسعه هرچه بیشتر توانایی‌های هسته‌ای‌اش استفاده کند. خبرها از ایران حاکی از بازداشت حسین رزاق فعال رسانه‌ای و سیاسی در روز 14 آذر ماه در منزلش به وسیله ماموران وزارت اطلاعات است. وبسایت امتداد در حساب توییتر خود روز سه‌شنبه نوشت که حوالی ساعت 12:30 دقیقه ظهر دست کم 7 مامور وزارت اطلاعات با 3 خودرو ضمن حضور در محل زندگی این فعال رسانه‌ای او را بازداشت و تمامی ابزار ارتباط جمعی او و خانواده اش را ضبط کردند. عصر یکشنبه حسین رزاق در تماس با خانواده اش خبر داد که در بازداشت است و از آن زمان خبری از وی در دست نیست. روز دوشنبه ماموران اداره اطلاعات شهر آمل به خانواده او اطلاع دادند که حسین رزاق را به ساری منتقل کردند. هنوز مشخص نیست که حسین رزاق با چه اتهامی بازداشت شده است. او از کاربران فعال در توییتر بود و از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی است. و اما یک تشکل دانشجویی در مراسم ویژه روز دانشجو در تهران از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل انتصاب‌های فامیلی در مجموعه تحت مدیریتش انتقاد کرد و از او خواست که یک بار برای همیشه تکلیف خود را با اطرافیانش روشن کند. انتصاب‌های فامیلی از آن دستکارهایی است که در دولت ابراهیم رئیسی بارها و بارها به وسیله مسئولان مختلف دیده شده است. ساعتی پیش در همین رابطه با رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا و همچنین تحلیلگر گفتگویی داشتم.
بله، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی که یه خورده تمرکز رسانه‌ها و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هم روی رفتار سیاستمداران در ایران بیشتر شده، این موضوع خیلی برجسته شده و الان در سطوح مختلف حاکمیت این موضوع داره خودشو نشون میده. یعنی از اول انقلاب 57 تا الان که بخوایم نگاه بکنیم، فامیل‌ها هم از فرزند یا داماد یا عروس، اینها نقش‌های بسیار مهمی در ساختار سیاسی ایران بازی کردن و به انتصابی که مثلا به یکی از مقامات عالی رتبه داشتن تونستن خودشون رو در ساختار سیاسی بکشن بالا و گاه تا مقام‌های عالی هم برسونن. مثلا در حتی در اخیر شاخص‌ترینشون مثلا برادران لاریجانی بودن که در دوره مثلا دوتا قوه هم داشتن، یا مثلا حتی در دوره آقای خمینی بوده، در دوره آقای خامنه‌ای خیلی بیشتر شده. الان در این دوره ها میبینیم که در لایه‌های میانی هم این موضوع خیلی بیشتر خودش رو نشون میده و اون چیزی که در مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا تعبیرش میکنن به سفره انقلاب هر روز داره ابعادش گسترده‌تر میشه و باعث شده که یه اولیگارشی در جمهوری اسلامی شکل بگیره که این اولیگارشی به یک جوری منابع قدرت و ثروت رو داره بین خودش رو توزیع میکنه و هرچند که اومده جلوتر سعی کرده که آدمهایی که یک نظر در نظر سیاسی هم باش هم اختلاف نظر دارن رو حذف بکنن. الان یه اولیگارشی محدودی داریم که عمده روابطی که دارن معطوف میشه به نهادها یا چهره‌های امنیتی و نظامی. این موضوعیه که در دولت آقای رئیسی خودشون نشون میده، چه در سطح استاندارا که بیش از نیمی از استاندارها مثلا چنین روابطی رو دارن، و چه در سطح مدیران عالی و حتی در سطح مشاوران آقای رئیسی، که تا جایی که مثلا یکی از نمایندگان مجلس میگفتش که داماد آقای رئیسی همه کاره دفتر آقای رئیسی، نه رئیس دفتر آقای رئیسی. یادم رو آقای قالیباف هم همین موضوع از زمان شهرداریش مطرح بوده تا الان که در ریاست مجلس قرار داره و یه بخشی از نیروهای شهرداری کوچ کردن به مجلس ایران.
و ما امیر محمد حسینی نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در این نشست به قالیباف گفته که یک بار برای همیشه تکلیف خودت رو با اطرافیانت روشن کن. آیا نمیخواهید به شایبه های موجود در مورد انتصابات خودتون چه در مجلس و چه در شهرداری پاسخ بدید؟ دقیقاً فکر میکنید که این رو چگونه میتونید تحلیل کنید؟
مهمترین شایبه به پرونده های فساد برمیگرده، یعنی به خصوص زمانی که آقای قالیباف در شهرداری تهران بوده از حوزه خیلی در موردش حرف و حدیث بوده. یکی حلقه مشهدیایی که آدمایی که مثلا از مشهد به قول معروف جمع کرده بود تهران و یه حلقه مشهدی توی شهرداری شکل داده بود. این حلقه همیشه توی ساختار سیاسی ایران بودن، مثلا در دوره آقای هاشمی مثلا میگفتن حلقه کرمانی ها مسلط هستن، در دوره آقای خاتمی میگفتن حلقه یزدی ها مسلط هستن. همیشه یک استانی بوده که مثلا در یه جایی اومده متمرکز شده و منابع رو برده سمت خودش. نکته دومی که در مورد آقای قالیباف بود، در خانواده‌اش بود که به خصوص فرزندش و همسرش، نقش همسرش خیلی برجسته بود از نظر مؤسسات خیریه‌ای که داشت و فرزندش در مؤسسات رسانه‌ای که تحت کنترلش داشت، اونجا هم فسادهای گسترده‌ای میگفتن متوجه این افراد بوده. و مسئله سوم در مورد برخی از این مدیران بوده که برخی این مدیران بعضن به سپاه پاسداران هم متصل بودن، که یکی از مهمترین پرونده‌های فسادی که وجود داره اینه که قائم مقام آقای قالیباف متصل بوده به پرونده فساد بنیاد تعاون سپاه، که من میتونم بگم این بزرگترین و مهمترین پرونده فساد 40 سال اخیر هست، که فقط یه بخش کوچیکیش در حد 13000 میلیارد تومان رسیدگی شد. در اون پرونده قائم مقام آقای قالیباف به زندان محکوم شد، به رد مال محکوم شد و اتهامات خیلی گسترده‌ای در مورد اون فرد مطرح شد، ولی هیچ وقت مشخص نشد که نقش آقای قالیباف در این پرونده چی بوده. و وقتی یه پرونده‌ای با این حجم که یه بخشای مهمی از سپاه رو درگیر خودش کرده بود، یه بخشای مهمی از شهرداری و امکانات شهرداری رو درگیر خودش کرده بود، از این سمت هم نیروی قدس سپاه میرسید، آقای قالیباف چجوری این همه اختیارات رو واگذار کرد بود به یه فردی و خودش هیچ نقشی نداشت. این سطح از اختیارات و اون حجم از فسادی که در اون پرونده وجود داشت با توجه به روابطی که با نیروی قدس تحت فرماندهی قاسم سلیمانی وجود داشت، این در عمل بدون دخالت و نقش آفرینی محمد باقر قالیباف ممکن نبود. ولی در قوه قضاییه ایران هیچگاه به نقش آقای قالیباف پرداخته نشد و آقای قالیباف هم تا الان هیچ وقت در یک مصاحبه یا در صحبت‌ها به اون موقعیتی که داشته در این پرونده و اتهاماتی که در مورد قائم مقامش مطرح بوده یا حرفایی که در مورد قاسم سلیمانی، حتی همسر قاسم سلیمانی، همسر خودش، همسر و فرزندان فرمانده سابق سپاه آقای جعفری یا بنیاد تعاون سپاه، در مورد انبوه اتهامات هیچ وقت حالا توضیح نداده. و چه این پرسش‌های دانشجوها، چه پرسش‌هایی که شورای شهر سابق داشت و چه پرسش‌هایی که در رسانه‌ها بوده تا حالا بی‌پاسخ مونده.
از رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر و همکار رادیو فردا میشنیدیم. اما سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در اعتراضات اصفهان 130 نفر بازداشت شدند گفت مسئله آب تنها به اصفهان اختصاص ندارد و در برخی استانهای دیگر نیز کمبود آب هست. ذبیح الله خدایان در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت جز افرادی که تیراندازی کردند بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند. ادعای این مقام قضایی در مورد مسلح بودن معترضان اصفهانی در حالی مطرح می شود که ویدیوها و تصاویر متعدد منتشر شده از اعتراضات اصفهان نشان می دهد نیروهای نظامی و امنیتی به صورت مستقیم به مردم شلیک می کردند و تا کنون تصویری از مسلح بودن هیچ یک از معترضان منتشر نشده است. تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب در این استان و محروم ماندن آنها از حقابه‌هایشان از روز 17 آبان آغاز شد و در دو هفته با پیوستن سایر شهروندان گسترده تر شد و سرانجام روز جمعه 5 آذر ماه توسط نیروهای نظامی و امنیتی سرکوب شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیش از 300 نفر در جریان این اعتراض‌ها بازداشت و حدود 40 نفر دچار آسیب‌های جدی چشمی شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وضعیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران، کرج، اصفهان و مشهد با آلودگی زیاد گزارش شده و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در این شهرها پیش بینی می‌شود که تا روز جمعه ادامه یابد. دیدگاه اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست رو درباره این آلودگی‌ها می‌شنویم.
ببینید، ما وقتی که جغرافیای ایران رو نگاه میکنیم، تمام کلان شهرها دلیل آلودگیشون یکسان نیست، حتی ممکنه که مشترکاتی داشته باشن. زمانهایی که این اتفاق میفته که در واقع اوج آلاینده ها رو هم داریم، با هم هماهنگ نیست. یعنی نمیتونیم بگیم که الزاماً به خاطر وارونگی هواست که اغلب به فاکتورهای فصل و باران و باد بستگی داره. منتهاش اون چیزی که نشون میده، به طور مثال من اگر از اول همین 5 روز اخیر بخوام این نگاه خلاصه‌ای بهش بکنم، توی تبریز و ارومیه ریزگردهای در واقع نمکی که به خاطر خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود اومدن و اون یک بخش زیادی از آلاینده و آلودگی که در تبریز و ارومیه بود، حتی طوفان در واقع شن و نمک، اون دلیلش خوش شدن دریچه ارومیه. چیزی که ما در ایستگاه‌های تهران تجربه کردیم بیشتر آلاینده پی ام دو نیمه که در واقع یک ذره نشون میده که ذراتی که در این هوای آلوده وجود دارن یا دلیل این آلودگی هوا هستن، ذراتی هستن با ابعاد کوچکتر یا مساوی 2.5 میکرون. حالا این چی رو نشون میده؟ این که میزان تنفس این چقدر میتونه خطرناک باشه، چقدر امکانه جذب از طریق ریه و خون وجود داره. عملا این PM2.5 در واقع ناشی از سوختای فسیلی مثل نفت و گاز و رفت آمد خودرو و نیروگاه ها، که ما میدونیم نیروگاه ها چیزی نزدیک 31.5% حداقل تا سال گذشته آلاینده ها رو در عاملش در تهران بودن. ولی این مهمه بدونیم که خرداد 98 تا 99 پنجمین عامل مرگ در ایران همین آلودگی هوا بود و استاندارد این 2.5 PM که ما در تهران امروز داریم و اتفاقا در اصفهان هم یکی از دلایل مهم آلاینده همین مورد هست، 2.5 برابر استاندارد جهانیه. به خاطر همین میتونیم بخش عمده از این رو به نظر من منتسب بکنیم به صنایع کوچکی که اغلب گازوئیل و مازوت می‌سوزونن، خودروهای دیزلی و کمکاری شهرداری ها، چه در شهرداری تهران چه شهرداری اصفهان، چون این دو شهر در روزهای اخیر میزان آلایندهشون بسیار بسیار زیاد و قابل توجه بود. و اینکه حتی همین کمیته اضطراری آلودگی هوا هم واکنش جدی نشون نداد. ما در 10 روز اخیر تهران 4 شهر آلوده جهان شد. در کوپ 26 ایران در واقع 6 کشور تولید کننده دی‌اکسید کربن جهانه، که با توجه به نقشی که در صنعت داره و جمعیتش واقعا غیر قابل پذیرشه. نه، این مشخصا مخصوص شهرهای کلان، شهرهای ایران نیست. تجربه‌ای که بسیار کشور شهرهای همین در همین اروپا هم مراکز پایتخت ها اغلب این مشکل رو داشتن. منتهی مسئله اینه که سرمایه‌گذاری زیربنایی بشه، زیرسازهای ارتباطات عمومی، ناوگان حمل و نقل عمومی تقویت بشه، خودروها کنترل بشه، سوخت بنزین در واقع استاندارد مشخصی داشته باشه. ولی ما به خاطر اون انحصار و مافیایی که تو حوزه‌های مختلف از مجوز کارگاهی صنعتی گرفته تا خودرو، ساعت‌های حمل و جابجایی خودروهای سنگین داریم و عملا همش قابل خریده، اگه قانونی هم از قابل دور زدنه، این مسئله هنوز به شکل ریشه‌ای حل نشده. شاید بتونیم بگیم که اصلا نگاهی هم برای حلش، ایده ملی هم برای حلش وجود نداشته، برای اینکه سالهاست ما این مسئله در ایران داریم و همونطور که اشاره کردم که از مهمترین عوامل مرگ شهروندانی که تو 2 اخیر هم به شدت افزایش پیدا کرده. ولی خب ما واکنش درخوری با توجه به هزینه بالایی که تحمیل کرده به شهروندان و سازوکار شهری نداشتیم.
از اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست میشنیدیم درباره وضعیت وخیم آلودگی هوا در چندین بزرگ کلان شهر ایران، تهران، کرج، اصفهان و مشهد، که آلاینده های جوی و در آنها از حد و میزان قابل توجهی گذشته. عزیزان، به پایان این بخش خبری میرسیم. یادتون باشه که 45 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی شبانگاهی رادیو فردا رو از دست ندید و شماره ما 00420221122112.